ساعت 8 در تهران. خوش آمدید به این بخش خبری در رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم. خبرگزاری فعالان حقوق بشر هرانا شمار جانباختگان اعتراض‌های 4 ماه اخیر در ایران را دست کم 522 نفر اعلام کرد. نماینده تربت جام از قطع گاز 16,000 مشترک این شهرستان خبر داد. و حامیان مولوی گرگیج در واکنش به احضار او مقابل خانه‌اش تجمع کردند. بر اساس گزارش آژانس خبری، فعالان حقوق بشر هرانا در جریان اعتراض‌های 4 ماه اخیر پس از کشته شدن مهسا امینی در بازداشتگاه نیروی انتظامی دست کم 522 نفر جان خود را از دست دادند. از میان جانباختگان 70 نفر زیر 18 سال و 68 نفر ماموران انتظامی و امنیتی بودند. بر مبنای این گزارش نزدیک به 20,000 نفر بازداشت شده اند که 110 نفر از آنها با احکام مرگ روبرو هستند. احکام اعدام 4 نفر از معترضان تا کنون اجرا شده است. در گزارش هرانا آمده است از 10 شهریور ماه به این سو بیش از 160 شهروند ایران شاهد اعتراضات مخالفان حکومت جمهوری اسلامی بوده است. روز یک شنبه 25 دی ماه 1401 تجمعی با حضور پرشمار افراد ایرانی و غیر ایرانی در حمایت از اعتراضات مردم ایران در میدان حقوق بشر تروکادرو در پاریس در حوالی برج ایفل برگزار شد. اجازه بدید با همکار رادیو فردا شهاب عموپور همراه بشیم تا بیشتر در این باره صحبت بکنیم. شهاب، از جزئیات این تجمع بگو و چطور اصلا این تجمع شکل گرفت؟
وقت بخیر. معمولا عادت شده دیگه برای پاریسی ها که هر شنبه و یک شنبه رو حتما مراسمی رو برگزار میکنن در همبستگی با مردم ایران و انجمنهای گوناگونی هستند که این کارها رو به عهده گرفتن. امروز روزی بود که چند گروه با هم جمع شدن و یک خبرگروهی رو به نام ایران فرانسه تشکیل دادن. انجمنهای از جمله انجمن زن آزادی، عدالت برای ایران، آزادی برای ایران، ندای ایران، اکسیون برای ایران، کویر و فمینیست ها برای آزادی ایران. اینها مجموعه انجمنهایی بودن که این تجمع امروز رو راه اندازی کردن، برنامه‌ریزی کردن و همونطور که شما یاد کردید در میدان حقوق بشر تروکادرو در نزدیکی برج ایفل برگزار شد. حسن این برگزاری در چنین مکان این هستش که علاوه بر اینکه ایرانی ها و فرانسوی ها در آن حاضر میشن و یکی از توریستی ترین نقاط پاریس قرار داره و به این طریق تمامی افرادی که برای بازدید از هوای ایفل اونجا حاضر میشن این صداها رو میشنوند و بسیاریشون اصلا مشتاق میشن که ببینن چه اتفاقی داره میفته و به این شکل یک طیف گسترده تری از مردم در حقیقت میشه گفت واقعا دنیا رو این تجمعات تحت تاثیر قرار میدن و صدایی رو که میگن حالا این همین تجمعات برای این هستش که بازتاب دهنده صدای مردم ایران باشه، این صداها علاوه بر ایرانی ها و فرانسوی ها گرد که شنیده میشه نزد توریست هایی که برای سیاحت میان برای گردشگری میان اینجا هم در این مکان امروز شنیده شد در یک هوای بسیار سرد. البته که امروز باز یک ویژگی دیگری که داشت این بود که تعدادی از نمایندگان مجلس ملی فرانسه هم در اینجا هم حاضر شدند.
بله، من هم می‌خواستم به همین اشاره بکنم چون می‌دونم که چند تن از نماینده‌های مجلس ملی فرانسه که کفالت معترضان زندانی در ایران رو عهده‌دار شدن هم در این تجمع شرکت کردند. چه گفتند این افراد اگر که صحبتی کردند؟
بله، برخیشون حتی روی صحنه حاضر شدن، صحبت کردن. آنهایی که حاضر می شدن همه این شعار جهانی شده زن زندگی آزادی رو تکرار می کردن. برخی هم در حاشیه صحبت کردن که من با چند تایی از آنها هم البته هم کلام شدم. از بین نمایندگانی که دیدم میتونم یاد بکنم از سابینا سدید که کفالت محمد قبادیو رو بر عهده داره، مدیاتل که کفالت شایان چراغی رو بر عهده گرفته، فرانسوا بشوا و همچنین خانم دانیل سیمونه که کفالت میلاد آرمون رو برعهده گرفته و الینور کوراک محمد امین اخلاقی 21 ساله رو تحت پوشش کفالت سیاسی قرار داده. اینها در صحبت هاشون یاد کردن از اعدام هایی که تا به اینجا در ایران صورت گرفته، هم 4 اعدام معترضان و هم اعدامی که اخیراً در مورد فردی صورت گرفت که متهم به جاسوسی شده بود. نماینده هایی که صحبت می کردند گفتند که از اهمیت اتحاد جامعه جهانی گفتند برای اینکه پشتیبانی بشه از این به پا خواستن نسل جوان ایران و خواسته هاشون تا زمانی که اونها به خواستهشون که آزادی هست برسند. گفتند که این حرکت های جهانی همچنان ادامه خواهد داشت. یکی دو تن از این نمایندگان تأکید داشتند بر اینکه این صدا رو باید به گوش ایرانی ها و به ویژه زنان و مردان معترضی که چه در این اعتراضات شرکت میکنند و چه در درون زندان هستند، این گفتن که این پیام به اونها رسانده بشه که ما پشتیبان شما هستیم و تا رهایی شما همچنان این حرکت رو ادامه خواهیم داد. خواستن به شدت و با تاکید از رژیم ایران که یکی از نماینده ها تاکید داشت برای اینکه حتما رژیم ایران باید برای بودن در جامعه جهانی به جامعه جهانی به قوانین بین المللی احترام بگذاره و تاکید بر این داشتن که اعدام ها هر چه زودتر باید در ایران متوقف بشه.
شهاب بسیار سپاسگزارم. شهاب عموپور بود همکار رادیو فردا که ما را از پاریس همراهی میکرد. نماینده تربت جام در مجلس میگوید گاز 16,000 مشترک این شهرستان از روز گذشته قطع است و به گفته او با وجود سختی شرایط کسی پاسخگوی مردم نیست. جلیل رحیمی جهان آبادی روز یکشنبه به شبکه خبر تلویزیون حکومتی ایران گفت
خود ستاد بحران یه نوع بحران در کشور که اینا نتونستن پیشبینی کنن مصرف گاز در اوج سرما به چه نحوی است. تا الان فشار گاز بین 60 تا 70 هست و تا این فشار گاز به 200 نرسه ما نمیتونیم متاسفانه این 16,000 مشترک خودمون رو گازشون رو وصل کنیم.
این نماینده مجلس تاکید کرد گاز در شهرهای محروم مرزی قطع شده و مردم در دمای منفی 10 و منفی 15 درجه به حال خود رها شدند. در همین حال معاون استاندار خراسان جنوبی از افت شدید فشار و قطع گاز در برخی شهرهای این استان خبر داد. حامیان مولوی گرگیج روحانی با نفوذ اهل سنت استان گلستان یک شنبه با تجمع در مقابل خانه او در شهر گالیکش خواهان لغو احضار این روحانی اهل سنت به دادگاه ویژه روحانیت شدند. به گزارش کمپین فعالان بلوچ، حامیان محمد حسین گرگیج مشهور به مولوی گرگیج که شمار آنها به 100 نفر میرسد در تجمع روز یک شنبه شعارهایی در حمایت از امام جمعه گالیکش سر دادند. تجمع روز یک شنبه در واکنش به احضار تلفنی آقای گرگیج در روزهای گذشته برای حضور او در دادگاه ویژه روحانیت صورت گرفته. بر اساس گزارش‌ها این روحانی تا کنون به این دادگاه مراجعه نکرده است. درباره اتهامات و دلایل احضار اخیر این روحانی با نفوذ اهل سنت اطلاعاتی منتشر نشده. اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای اعدام علیرضا اکبری شهروند ایرانی بریتانیایی را به شدت محکوم و بار دیگر مخالفت شدید خود را با اجرای حکم اعدام در هر شرایطی اعلام کرد. در این بیانیه گفته شده که اعدام یک شهروند اروپایی رویه‌ای هول‌انگیز و انزجارآور است که اتحادیه اروپا آن را از نزدیک زیر نظر خواهد داشت. در همین زمینه روزنامه ساندی تلگراف نوشته که دولت بریتانیا در پی اجرای حکم اعدام علیرضا اکبری در حال بازنگری در سیاست خود در قبال توافق هسته‌ای برجام است و احتمال دارد به حمایت‌هایش از احیای برجام پایان دهد. به دنبال اجرای حکم اعدام علیرضا اکبری بریتانیا سفیرش را در تهران به طور موقت فراخواند. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران علیرضا اکبری شهروند دو تابعیتی ایرانی بریتانیایی را به اتهام جاسوسی برای بریتانیا در سن 61 سالگی اعدام کرد. در همین زمینه همکارم نسرین افشار با شاهین مدرس تحلیلگر مطالعات امنیتی و کارشناس روابط بین الملل گفتگو کرده و ابتدا از او پرسیده که این عدم حمایت بریتانیا شامل چیست؟
اتفاقی که میفته این هستش که در پاسخ به چنین اقدامی اساساً بریتانیا مجبور هست، از اونجایی که جان یکی از شهروندان خودش گرفته شده، مجبور به واکنش هست، برای اینکه سیاستمدارها در قبال مردم مسئول هستند. و واکنشی که در این مقطع میتونه داشته باشه با توجه به جهتگیری کلی سیستم حکومتی و با توجه به شخص وزیر امور خارجه بریتانیا که سالهاست داره سیاستهای جمهوری اسلامی رو خصمانه میخونه و اونها رو از نزدیک دنبال میکنه، در مرحله اول این خواهد که از مذاکرات احیای برجام به شکل رسمی خارج بشه. در نهایت هدفی که دنبال میکنه میتونه همون فعال کردن مکانیزم ماشه باشه، برای اینکه هر نوع احتمالی که احیای برجام رو به کلی بخواد خونسا کنه اساساً در نهایت منجر میشه که همون اسنپ‌بک فعال بشه و تمام اون تحریم‌ها برگردن.
آیا این اتفاق قدم دیگر و یا نزدیکتری به سمت تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران از سوی بریتانیا و اتحادیه اروپا؟
خب ببینید، جمهوری اسلامی از این اعدام اساساً دو منفعت رو خواسته به دست بیاره. در مرحله اول در بعد داخلی به یک تصفیه حساب سیاسی دست زده و در بعد سیاست خارجی خودش اتفاقی که رخ داده اینه که اومده یک پیام صریحی رو خواسته به نوعی برسونه به بریتانیا، یعنی همون سیاست در ادامه سیاست‌های همیشگی خودش که همیشه حمله رو ترجیح داده به دفاع در زمینه سیاست خارجی، و در کنار این پیامی که رسونده به نوعی این رو هم داره میگه من نه تنها از رفتار خشونت‌آمیز ابایی ندارم، بلکه داره به نوعی یک اقتدارزایی برای خودش انجام میده، چرا که با این کار سعی میکنه بگه که من شکاف‌های امنیتی رو هم در کشور خودم در سیستم خودم شناختم و همونطور که میبینید اونا در حال کاهش هستن. و در نهایت در گام سوم هدفشون به نظر من این بوده که فارغ از این که بریتانیا بیاد سپاه پاسداران رو به عنوان یک سازمان تروریستی بشناسه یا نه، از این قضیه یک برداشت مثبتی بکنن، به این منظور که حالا اگه اینها بیان سپاه رو به عنوان یک سازمان تروریستی بشناسن، میخوان بگن که در جواب به اعدام جاسوسشون بوده، و اگه چنین کاری رو نکنن خواهند گفت که خب پس پیام ما باعث ترس اونها شد. برای همین میشه گفت که قطعاً این اتفاقی که افتاده یک قدم بسیار بزرگ نزدیک کرده بریتانیا و متحدینش از جمله اتحادیه اروپا رو به تروریستی شناختن سپاه پاسداران. در این حال ما باید یک نکته رو در نظر داشته باشیم که دولت فعلی بریتانیا دولت بسیار عملگرایی هست و آقای جیمز کلیورلی سالهاست که دارن بحث سپاه پاسداران، بحث سیاست‌های منطقه‌ای و بین‌المللی جمهوری اسلامی رو دنبال می‌کنند و بالاخره به اون نقطه‌ای رسیدن که الان به نوعی بتونن دولت رو قانع کنند که ضرر جمهوری اسلامی در این مقطع برای بریتانیا و برای جامعه بین‌الملل به مراتب بیشتر از منفعت اون شده.
بریتانیا به صورت علنی از تیره شدن روابطش با ایران به دلیل اعدام علیرضا اکبری داره میگه. بعد از این آیا ما باید منتظر تغییرات شدیدتری در رفتار کشورهای متحد بریتانیا با جمهوری اسلامی و روابط بین الملل اون باشیم؟
ببینید بله، اصولا در سطح روابط بین الملل اتفاقی که میفته این هست که کشورهایی که متحد هستند و منافع مشترکی دارن، اصطلاحا کشورهای مشترک المنافع، اینها در زمینه سیاست ورزی و سیاست خارجی تا حد بسیار زیادی با هم هماهنگ هستند تا بتونن اون برداشت سیاسی خودشون رو به حد ایدئال برسونن. از همین رو کاملا این قضیه قابل درک و قابل پیشبینی هستش که کشورهای دیگه از جمله کشورهای اروپایی، از جمله ایالات متحده، در هماهنگی با بریتانیا اقدامات جدیدی رو در نظر خواهند داشت، قوانین و تحریم‌های جدیدی رو وضع خواهند کرد، و جدای از اون به نوعی با این کار این پیام رو هم بریتانیا داره به متحدین خودش میده که وقت اینه که ترس رو کنار بگذارید و به اقدامات قاطعانه تری در زمینه مبارزه با این رفتارهای خصمانه جمهوری اسلامی روی بیارید.
گفتگویی بود با شاهین مدرس، تحلیلگر مطالعات امنیتی و کارشناس روابط بین الملل. اما مرسل نبیزاده، نماینده سابق مجلس افغانستان و محافظش، به ضرب گلوله افراد ناشناس در کابل به قتل رسیدند. در این واقعه برادر او نیز زخمی شد. خانم نبیزاده نماینده کابل در مجلس افغانستان پیش از روی کار آمدن گروه طالبان در این کشور بود. سخنگوی پلیس کابل در مورد عامل یا انگیزه های این قتل ابراز بی اطلاعی کرده، اما برخی گزارش‌ها حاکی است که داعش مسئول سوء قصد به جان خانم نبیزاده بوده. به پایان این بخش خبری در رادیو فردا رسیدیم. از همراهیتون سپاسگزارم.